ساعت 24 به وقت ایران. صدای ما را از رادیو فردا می شنوید. شنوندگان گرامی، این مجله نیمه شب رادیو فرداست که در این لحظه تقدیم شما میکنیم. درود میفرستیم بهتون در بامداد پنجشنبه 27 اردیبهشت 1397 خورشیدی. ممنون که در این وقت از نیمه شب ما رو در این مجله خبری همراهی میکنید. رضا جمالی هستم. مجله خبری که حدود 50 دقیقه زمان خواهد برد در خدمت شما خواهم بود. پیش از اینکه بگم که چه گزارشایی خواهیم داشت، همراه میشیم با همکارم فرهنگ قویمی و میشنویم مشروع خبرها رو.
با درود فراوان. شرکت نفتی توتال فرانسه میگوید بدون معاف شدن از تحریم‌های ایالات متحده این شرکت قادر به ادامه کار در فاز 11 پارس جنوبی ایران نیست. توتال سهمی 50 به اضافه 0.1% در پروژه 5 میلیارد دلاری فاز 11 پارس جنوبی دارد و شرکت CNPC چین نیز مالک 30% از این پروژه است. بقیه سهام پروژه توسعه فاز 11 پارس جنوبی متعلق به شرکت پتروپارس ایران است. توتال روز چهارشنبه در وبسایت رسمی خود اعلام کرد که این شرکت بر اساس قوانین فرانسه، آمریکا، اتحادیه اروپا و قطعنامه سازمان ملل در پروژه فاز 11 پارس جنوبی وارد شد. توتال گفته که نمیتواند خود را در معرض تحریم‌های آمریکا قرار دهد، چون در 90% معاملاتش بانک‌های آمریکایی مشارکت دارند و این خطر وجود دارد که توتال از معامله با دلار نیز محروم شود. پیشتر مقام‌های ایرانی گفته بودند اگر توتال از این پروژه خارج شود، شرکت چینی می‌تواند سهم آن را در اختیار بگیرد. در خبر دیگر، انگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز چهارشنبه با تاکید بر اینکه توافق هسته‌ای با ایران توافق ایده‌آل نیست، گفت با این حال خروج از این توافق در شرایط فعلی اشتباه است. خانم مرکل که در پارلمان آلمان سخنرانی می‌کرد، با اشاره به اینکه ما برای دستیابی به این توافق بیش از یک دهه مذاکره کردیم و توافق نهایی به اتفاق آرا در شورای امنیت سازمان ملل تصویب شد، گفت این توافق به هیچ وجه توافقی آرمانی نیست، اما ایران طبق نظر آژانس بین‌المللی انرژی اتمی به تعهداتش در این توافق پایبند است. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا 18 اردیبهشت ماه اعلام کرد که ایالات متحده از برجام خارج می شود. با این حال سه کشور اروپایی شامل آلمان، بریتانیا و فرانسه ضمن استقبال از انجام مذاکراتی درباره دو موضوع موشک‌های بالستیک و اقدامات ایران در منطقه بر حفظ برجام تاکید کردند. با این وجود آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی گفته است به اروپایی ها بی‌اعتماد است و طرف های ایرانی باید تضمین های لازم را از آنها بگیرند. در خبری دیگر، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات جمهوری اسلامی از مقاومت کاربران شبکه‌های اجتماعی ایران در مقابل دستور قضایی مسدودسازی پیام رسان تلگرام خبر داده و از این موضوع ابراز تأسف کرده است. محمد جواد آذری جهرمی روز چهارشنبه گفت استفاده از فیلتر شکن‌ها برای ورود به تلگرام امنیت فضای مجازی را با چالش مواجه کرده است. اظهارات او پس از صدور دستور قضایی مسدودسازی این پیام رسان در ایران مطرح می شود که از سوی بیژن قاسمزاده بازپرس شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه تهران در دهم اردیبهشت صادر شد و جنجال زیادی در ایران به راه انداخته است. تلگرام محبوب ترین پیام رسان در فضای مجازی ایران است و بیش از 40 میلیون کاربر دارد. ضمن اینکه به گفته مقامات دولتی ده ها هزار نفر نیز از طریق آن درآمد کسب می‌کنند. آقای جمالی
ممنون. آخرین خبرها را از همکارم فرهنگ قوی می‌شنیدید و گذری کنیم بر فهرست مجله نیمه شب. شرکت توتال فرانسه میگوید بدون معافیت از تحریم‌های آمریکا قادر به فعالیت در ایران نیست. تلاش اتحادیه اروپا برای نجات توافق هسته‌ای با ایران.
برای اروپا بسیار مهمه که منطقه بیش از این به هم نخوره و ثبات نسبی داشته باشه.
برخی بانک‌های ایران پرداخت تسهیلات به مشتریانشان را به علت معوقات مالی متوقف کردند.
رکودی که در بخش‌های مهمی از اقتصاد ایران هست، این پرداخت تسهیلات میتونه به عنوان زیان تلقی بشه.
گمانه‌زنی‌ها درباره آینده رابطه ایران و عراق در پی پیروزی جریان صدر در انتخابات پارلمانی این کشور.
فکر میکنم که دوران بودن حکومتی در بغداد که 100% فرمانبردار ایران باشه مثل نوری المالکی، اون دوران به سر رسید.
ادامه اعتراضات در کازرون به خاطر طرح تقسیمات شهری. گزارش‌های تحلیلی بیشتر به همراه خبرهای ورزشی از دیگر بخش‌های مجله نیمه شب خواهد بود. شرکت توتال فرانسه روز چهارشنبه اعلام کرد که از پروژه پارس جنوبی خارج می‌شود. این شرکت در پی اعلام توافق هسته‌ای و بر اساس قراردادی با وزارت نفت ایران طرح توسعه فاز 11 پارس جنوبی را آغاز کرد، اما با خروج آمریکا از برجام و بازگشت تحریم‌ها علیه ایران ادامه این پروژه متوقف می‌شود. بیشتر بشنویم از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
با لغو توافق اتمی برجام توسط دولت آمریکا و بازگشت تحریم‌ها، کمپانی‌های بزرگ بین‌المللی که در بخش‌های گوناگون با ایران داد و ستد دارند، رفته رفته در ادامه این روابط تجدید نظر می‌کنند و به شرایط پیش از توافق برجام باز می‌گردند. روز چهارشنبه، توتال، بزرگترین کمپانی نفتی فرانسه، اعلام کرد که ممکن است پروژه پارس جنوبی را ترک کند. خبرگزاری رویترز میگوید که با توجه به بازگشت تحریم‌های همه جانبه علیه جمهوری اسلامی، کمپانی نفتی توتال تصمیم خود را برای خروج از ایران اتخاذ کرده و اعلام داشته که تمام عملیات مربوط به فاز 11 پارس جنوبی را پیش از 4 نوامبر 13 آبان ماه آینده متوقف خواهد کرد، مگر آنکه ایالات متحده با پشتیبانی مقام‌های فرانسوی و اروپایی برای بخش‌های مشخصی از پروژه به طور استثناء مجوز صادر کند. رویترز اضافه می‌کند که مقام‌های شرکت توتال در این زمینه با مقام‌های آمریکایی و فرانسوی در حال گفتگو هستند. مقام‌های توتال همچنین تصریح کرده‌اند که برای پروژه‌های پارس جنوبی ایران هیچ گونه تعهد تازه‌ای را نمی‌پذیرند. منصور کشفی، استاد دانشگاه و کارشناس انرژی فسیلی در ایالت تگزاس، میگوید که شرکت نفتی فرانسوی طی بیش از 2 گذشته در انجام پروژه خود در ایران با احتیاط و محافظه‌کاری عمل می‌کرد.
شرکت توتال که این قرارداد رو منعقد کرد برای فاز 11 پارس جنوبی، خودش 51% داره، اکثریت سهامو داره. 30% مال این شرکت چینی CNPCه و بقیهش هم حدود 19% هم مال پتروپارس ایرانه. رئیس شرکت ملی نفت ایران گفته که اگر توتال خارج بشه، که امکانش خیلی زیاده، سهامش به چین داده میشه. برای که طبق قراردادی که دارن، هر شرکتی از این 3 بخوام برن بیرون میتونن سهامشون رو به همکارای سهامدار دیگرشون بدن. این جزء قراردادشونه. تمام شرکت‌های در صنعت نفت ایران سرمایه‌گذاری کردن یا تصمیم داشتن بکنن بعد از اینکه در 2015 تحریم‌ها برداشته شد، در حال خارج شدن هستن. مثلا شرکت ایتالیایی یعنی بود که اونم می‌خواست در ایران فعالیت بکنه، اعلام کرد که از ایران خارج.
خبرگزاری رویترز در گزارش روز چهارشنبه به این نکته تاکید کرده که تصمیم کمپانی نفتی توتال نشان می‌دهد که حفظ منافع شرکت‌های اروپایی تا چه اندازه برای رهبران این کشورها دشوار است. در پی اعلام تصمیم دونالد ترامپ، رئیس جمهوری آمریکا، برای کنار گذاشتن توافق برجام، رهبران 3 آلمان، بریتانیا و فرانسه و همینطور مقام‌های اتحادیه اروپا به طور مکرر بر حفظ این توافق تأکید کردند، ولی رویترز می‌گوید که تضمین چنین قولی امکان پذیر نخواهد بود. آقای کشفی، کارشناس امور انرژی فسیلی در شهر دالاس ایالت تگزاس، میگوید که این امر تنها به عرصه سرمایه‌گذاری در ایران محدود نمی‌شود، بلکه صادرات نفت ایران را نیز در بر می‌گیرد.
بزرگترین واردکننده نفت ایران چینه که اونم هنوز معلوم نیست، صحبت دقیق 100% نکرده. ممکنه مثلا با تخفیف گرفتن اونم یوان فروختن اینا قبول بکنه که نفت وارد بکنه، ولی هنوز صحبت باز گفتن که صحبت می‌کنه با دولت آمریکا، یکی هندوستانه و یکی کره جنوبی و یکی ژاپنه. اینا تا حدود 1.5 میلیون بشکه در روز نفت ایران میخرن. حالا اگر تحریم‌ها دوباره برگرده، ژاپن اعلام کرده و کره جنوبی، این دوتا کشور اعلام کردن که ما اگر آمریکا رضایت نده، ما دیگه خریدار نفت ایران نیستیم. اینا علنا گفتن. ولی هندوستان و و چین گفتن ما صحبت میکنیم که ببینیم چیکار میتونیم بکنیم. البته چین برنده است این وسط، برای اینکه یوان مصرف میکنه، دلار دیگه مصرف نمیکنه و بعدم من فکر کنم که حدود 20 دلار در هر بشکه نفت تخفیف میگیرن. فعلا اینطوریه.
خبرگزاری رویترز پیشتر گزارش داده بود که سعید خوشرو مدیر امور بین المللی شرکت ملی نفت ایران NIOC در سفر اخیر محمد جواد ظریف به چین با او همراه بود و با مقام‌های چینی و پالایشگاه‌های این کشور برای ادامه فروش نفت ایران گفتگو کرده، ولی چینی‌ها تنها به اظهار امیدواری برای ادامه خرید بسنده کردند و از دادن تضمین خودداری ورزیدند.
گزارش همکارم نادر صدیقی بود از اینکه شرکت توتال فرانسه اعلام کرده در صورت معاف نشدن از تحریم‌های آمریکا قادر به فعالیت در ایران نیست.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
اما پس از دور نخست مذاکرات وزیر امور خارجه ایران و اتحادیه اروپا در روز سه‌شنبه، هر دو طرف از نتایج این گفتگوها ابراز رضایت کردند و گفتند که در هفته‌های آینده نشست‌های کارشناسی و بحث در مورد جزئیات این موضوع را ادامه خواهند داد. در این حال اروپا می‌خواهد که درباره برنامه موشک‌های بالستیک و نقش جمهوری اسلامی در منطقه با جمهوری اسلامی به پای میز مذاکره بیاید. حسن شریعت مداری تحلیلگر امور ایران در آلمان در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد میگوید که گرچه اروپا در صدد حفظ روابط تجاری با ایران است، اما نمیخواهد دیگر متحدان منطقه خود را نیز از دست بدهد.
برای اروپا بسیار مهمه که منطقه بیش از این به هم نخوره و ثبات نسبی داشته باشه و البته اهمیت میده به این که ایران نقش مهمی در منطقه داره، ولی در این حال این یکی از نکات مهمی است که اروپا بهش نظر داره. اروپا ابزار لازم رو برای اینکه از ایران حمایت کنه نداره. البته مایل هست که ایران رو به عنوان یک مشتری خوب حفظ کنه، مایله که در منطقه به ایران هم مثل قدرت‌های مهم دیگر منطقه نزدیک باشه، ولی نمیخواد که قدرت‌های دیگر منطقه حس بکنن که این نزدیکی به ایران طوری که باعث دوری از اونها میشه. به خصوص با اسرائیل و عربستان سعودی اتحادیه اروپا روابط بسیار نزدیکی داره. بنابراین این اهرمی که آقای ظریف ازش استفاده میکنه با وجود اینکه حدودی تأثیر داره، ولی تأثیر تعیین کننده ای در مسیری که اتحادیه اروپا به دلخواه یا به اجبار خواهد پیمود نخواهد داشت.
اما آقای شریعت مداری، به نظر شما ایران در این مذاکره چه نقاط ضعفی داره و آیا به نظر شما این نقاط ضعف ممکن هست ایران رو به جایی برسونه، مخصوصا از منظر اقتصادی که یک بار دیگه شاهد یک نرمش قهرمانانه باشیم؟
بله، مهمترین نقطه ضعف ایران این هست که آقای ظریف خودش هم گفته اروپا نه قادر است، نه میخواد، نه میتونه که متحد استراتژیک ایران در رقابتی که ایران فکر میکنه با آمریکا داره بشه. اروپا میخواد یک میانجی باشه بین اختلاف نظری که بین ایران و آمریکاست، و این برای این میانجی بودن خب امکانات اروپا بسیار محدوده و به رایزنی های دیپلماتیک محدود میشه، وگرنه از لحاظ اقتصادی شرکت های بزرگ اروپا هیچ کدوم تابع دولت‌های اروپا نیستند. در اروپا هم اجماعی برای چنین سیاستی وجود نداره و اونها به هر صورت سبک سنگین خواهند کرد که آیا تجارت که با ایران دارن به مقابله با آمریکا می‌ارزه یا نه، و البته که نخواهد ارزید و از تحریم‌های آمریکا تبعیت خواهند کرد. بنابراین ایران مجبوره یا تن به یک مذاکره‌ای بده که البته مخفی خواهد بود و ما شاید بعد از یک سال بفهمیم که در جریان بوده، و در این مذاکره به طور جامع سرنوشت ایران در منطقه، وضع موشک‌های بالستیک و متوسط ایران بررسی خواهد شد و همچنین انرژی اتمی در ایران. یا به چنین مذاکراتی تم میده، این مذاکرات ممکنه مستقیما با آمریکا باشه و با بخشی از سپاه، و یا اینکه آماده میشه به این که تنش‌های بیشتری رو در منطقه تحمل کنه و به تحریم‌های کمرشکنی تن بده.
و آقای شریعت مداری، فکر میکنید که واکنش جناح‌های مختلف داخلی در ایران چه خواهد بود؟ مخالفان برجام آیا حاضر میشن که یک بار دیگه حسن روحانی و تیم سیاست خارجیش پای میز مذاکره بشینن؟
بله، به نظر من در هر دو سوی قضیه طرف مذاکره این دفعه دچار ابهامه. از یک طرف آمریکا هم میدونه که اونی که در منطقه حل میکنه سپاه و دولت آقای روحانی نیست. در مورد برجام مسئله فرق میکرد. برجام یک مذاکرات دیپلماتیک بود. این بار مذاکرات یک خاصیت دیپلماتیک نظامی داره. بنابراین در هر دو سو تقدم سپاه از دیپلمات ها ممکنه مورد توجه قرار بگیره و بنابراین آقای روحانی و تیمش ممکنه در حقیقت بخشی از دیپلماسی این مذاکره باشند و بخش مهم دیگر سپاه و نیروهایی باشند که عملا در میدان مبارزه نظامی دخیلند.
حسن شریعت مداری تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آلمان بود. اما به گزارش دیگری توجه بفرمایید که در ارتباط با موضوع تحریم‌های آمریکا علیه ایران هست. یک هفته پس از اعلام خروج آمریکا از برجام، این کشور رئیس بانک مرکزی ایران رو هم در لیست تحریم‌های خود قرار داد. همکارم رویا کریمی مجد در گفتگو با مهرداد عمادی اقتصاددان در لندن نخست از او پرسیده که با گذشت یک هفته از خروج آمریکا از برجام، این کشور تنها رئیس کل بانک مرکزی ایران را تحریم کرده است. آمریکا برای اعمال تهدیدات خود منتظر چه چیزی است؟ مهرداد عمادی:
این در حقیقت نشون میده که برد عملی آقای ترامپ در مورد تحریم‌های جدید چی خواهد بود در سطح کابینه. دو چیز اینجا به نظر میرسه که یک مقدار هنوز نه تنها تأخیر ایجاد کرده، بلکه تأمل ایجاد کرده در اینکه آیا واقعا میشه اینو با صورتی که رئیس جمهور ترامپ اینو گفتن اجرا کرد. یکیش این که سه کشور آلمان، بریتانیا و فرانسه به نسبت سهمشون در اقتصاد اروپا هر سه گفتن که اینا همراهی نخواهند کرد. همراه با اینها و با صدای پرتنین‌تر و استواری بیشتری خانم مگرینی و آقای یونکر و آقای تاسک، اینا هم گفتن که اینا به هیچ عنوان ما زیر این مسئله نخواهیم رفت، بلکه قرارداد یک توافق بین‌المللی. این یک مسئله. امریکا به خوبی میدونه بعد از گروگانگیری در سفارت امریکا در تهران بعد از تحریم های 1997، زمانی که اروپا نیامد راهی بکنه تحریم ها رو امریکا عملا ولی هیچ وقت واقعا جای به اون صورت نرسید، یه مقدار اثر گذاشت ولی بعد اروپا جای گزین امریکا شد. این یک بخشش. یا دلیل دومی که ما میبینیم که این تحمل در امریکا پیش آمده این که در خود امریکا یک گروهی هستن که اینا عمدتا گروه بازرگانان و شرکت‌های صنعتی بزرگ مثل کرایسلر و شرکت‌های نفتی هستن که اینا بسیار ناراضی هستن که ببینن که ایران که آنچه که ما دو سال پیش دیدیم در بلومبرگ گفته شد که آخرین اقتصاد بزرگ دنیا که وارد سیستم تجارت و سرمایه‌گذاری دنیا خواهد شد داره در حقیقت به خاطر این گزینه آقای ترامپ هل داده میشه به دامن چین و هند و روسیه و اروپا. خب این هم از دست دادن یک همچین فرصت اقتصادی که همین الان که ما صحبت میکنیم نزدیک 700 میلیارد دلار ارزش تولید ملیشه و بزرگترین منابع گاز رو داره، خب این یک فرصت کوچکی نیست.
و آقای عمادی، این سوی ماجرا ما همونطور که شما هم اشاره کردید میبینیم که برخی از کشورهای اروپایی و همینطور نماینده اتحادیه اروپا بسیار قاطعانه دارن حمایت میکنن از اجرای برجام. فکر میکنید کدوم بخش از تحریم ها هست که اتحادیه اروپا بتونه اون رو اجرا نکنه و در واقع تن نده به خواسته هایی که آمریکا داره مطرح میکنه؟
من تصور میکنم امریکا به طور درست هم چون فقط دو نفر از کسانی که در تیم مدیریت تحریم هستند در واشنگتن و اینا قبلا در سازمان ملل هم عضو تیم کارشناس بودن، اینا رو من میشناسم و بر پای اون شناخت این ارزیابی درستی کرده امریکا که دو نقطه‌ای که میتونه بیشترین صدمه رو به اقتصاد ایران بزنه بخش نفت و گاز به کلی، نه فقط فروش سرمایه‌گذاری، توسعه این و بازاریابی این، حتی حمل و نقل این. بخش دوم بایست که خیلی سریعتر میتونه این پاسخگویی داشته باشه در اقتصاد ایران بانکیه. درسته که یک حرکت نمادی بود گذاشتن آقای سیف در تحریم ها، ولی این مسئله آقای سیف نیست که رئیس بانک مرکزی ایران وارد لیست تحریم ها شده. خیلی ممکن اشتباه بکنم اینجا، ولی این خطرناکترین گزینه در چهار گزینه که در مورد تحریم بانکی امریکا روی میز بود بود که جم کارشناس برداشتن. چرا؟ برای اینکه وقتی شما رئیس بانک مرکزی ایران رو وارد لیست تحریم میکنید، یعنی که کل سیستم دولتی و خصوصی بانکی ایران رو به صورت غیر مستقیم شما وارد تحریم ها کردید. خاطر که این بانک مرکزیه که ناظر و پلیس فعالیت های مبارزه با پولشویی، شفافیت و اون چیزی که در انگلیسی میگیم کامپلاینس، همراهی با مقررات بین المللی بانکی. اما این بخشش که میتونه اثرگذار باشه برای امریکا اینه که فردا اگر بانک مرکزی امریکا بخواد یک ضمانت بده برای مثلا یک کار در رمز و باهن ایران یا شرکت گاز ایرانی قراردادی میخواد ببنده با شرکت اروپایی، اونجا امریکا میتونه وارد بشه بگه به خاطر اینکه این شخص قانون شکنی کرده، قانون خود امریکا شما گذاشتیم این الان در لیست و این لیست هم تمام خواهند رفت در زمان نزدیک به کنگره امریکا، به این خاطر شما دارید یک چیزی که اندر قانونی این حمایت کنگره امریکا داره، شما دارید اینو مخالف ما میشید. خارج از این، من در مورد مسائل تجارت و مسائل سرمایه گذاری نفت اگر بخش مالیش دچار اشکال نباشه، من اینو فقط یک ایجاد واهمه میبینم. ولی که آیا این به کلی بدون اثره، من اینه که بدون تردید نیست این اثر خواهد گذاشت. برای اینکه ما هم همین الان میبینیم فضا رو خیلی منفی کرده. پری روز مدیر عامل زیمنز گفت که دیگه ما با ایران کار نکردیم. پنج هفته پیش زیمنز یک پروژه 400 میلیون یورویی داشت برای کار با ایران. در حقیقت شما میبینید که هنوز اتفاقی نیفتاده، هدفگیری نشده، ایجاد واهمه داره اثر خودشو میذاره.
مهرداد عمادی کارشناس اقتصاد در لندن بود و در گفتگو با همکارم رویا کریمی مجد ارزیابی داشت به موضوع خروج آمریکا از برجام و تأثیر آن بر آینده این توافق. اما به گزارش خبرگزاری ایسنا، برخی از بانک‌های کشور پرداخت تسهیلات خود را برای مدتی متوقف کردند و دلیل آن را بالا رفتن معوقات و تغییر مسیر بازگشت مطالبات اعلام می‌کنند. بانک‌های ایرانی می‌گویند که منابع کافی برای پرداخت وجود ندارد. احمد علوی، استاد اقتصاد در سوئد، در گفتگو با همکارم الهه روانشاد از دلیل نداشتن توان مالی بانک‌های ایرانی می‌گوید.
مهمترین دلیل اینه که بانک ها اون سرمایه لازم، نقدینگی لازم رو برای ارائه تسهیلات به مشتری خودشون ندارن. افزون بر این، با توجه به شرایط بسیار پر ریسک ایران، همچنین رکودی که در بخش های مهمی از اقتصاد ایران هست، این پرداخت تسهیلات میتونه به عنوان زیان تلقی بشه و بانک ها به این دو دلیلی که گفتم خودداری میکنن از پرداخت یا ارائه تسهیلات به مشتریان خودشون.
خب آقای علوی، برای بانک‌ها چه راهکارهایی برای خارج شدن از این معضل و مشکل وجود داره؟ چطور میتونن معوقاتشون رو نقد کنن؟
در شرایط فعلی با توجه به اینکه بانک‌ها دارای معوقه‌های زیادی هستن، به این معنا که پیش از این وام‌های زیادی رو دادن به عده‌ای که اونها خودداری می‌کنن از باز پرداخت اون پول‌ها، و زمینه‌ساز این امر هم فساد گسترده در میان بانک‌ها بوده و وام دادن به خودی‌ها، این بانک‌ها در شرایط فعلی توان ندارن، نقدینگی زیادی رو ندارن، بنابراین نمیشه انتظار داشت که یک راه حل سریعی ایجاد بشه در شرایط فعلی، به ویژه اینکه هنوز اقتصاد ایران در بخش‌های زیادی حال رکود و چشم‌انداز روشن در انتظار بانک‌ها نیست و راه حل کوتاه‌مدتی هم برای اینکه بشه اوضاع را عوض کرد وجود نداره. ببینید اینکه بیاد بیاریم الان با توجه به تحریم‌هایی که امریکا اعمال خواهد کرد در آینده نزدیک، و الان ما نشانه‌هاش رو می‌بینیم در تحریم رئیس بانک مرکزی و برخی از مقامات اون، بانک‌ها اوضاعشون بدتر از این خواهد شد. بنابراین به نظر می‌رسه یکی از انگیزه بانک‌ها برای خودداری از دادن تسهیلات همین آینده نامعلوم و ناروشن باشه. بیاد بیاریم که این تحریمی که الان رئیس بانک مرکزی شده دو معنا داره. یک معنای نمادین داره، چون خود رئیس کاری نیست در بانک به این معنا که سرنخ همه مشکلات دست اون باشه، بلکه یک اقدام نمادینی به عنوان گام نخست برای تحریم کل بانک مرکزی، که البته اختلال بسیار شدیدی رو در نظام بانکی ایران وجود خواهد آورد، به ویژه اینکه این اختلال متوجه رابطه بانک‌ها ایران و بانک‌های بین‌المللی خواهد شد و این اثر مخرب باعث خواهد شد که نقدینگی بانک‌ها از این هم که هست وضعیتش بدتر بشه، بنابراین امکان وام دادنشون به مشتری‌ها کمتر خواهد شد. با توجه به گزارش اخیر مرکز پژوهش‌های مجلس، نظام بانکداری در ایران بسیار عقب مانده است و ناتوان از انطباق با شرایط بین‌المللی، بنابراین این هم یک مانع دیگه خواهد بود برای اینکه بانک‌ها بتونن نظام بانکی در ایران رو به سامان برسونن و بتونن مطالبات مشتری‌هاشون رو برآورده بکنن.
آقای علوی، در نهایت این چه تأثیری میتونه بر اقتصاد و سرمایه‌گذاری و رشد اقتصادی ایران داشته باشه؟
اگر منظر ما منظر کلان اقتصادی باشه، میدونیم که نظام بانکداری در هر کشور تأثیر بسیار زیادی داره در میزان سرمایه گذاری، نرخ رشد اقتصادی و همچنین ایجاد اشتغال. پدیده پنهانی نیست که نظام بانکی در ایران یکی از مواردیه که مانع سرمایه گذاری هم بود در ایران رشد اقتصادی و اشتغاله و این مانع الان به شکلی در اومده که هم مراکز تحقیقاتی داخلی و هم مراکز بین‌المللی به اون اعتراف دارن. در شرایط فعلی چند مشکل دست به دست همدیگه دادن که وضعیت نظام بانک ایران بدتر از چیزی که هست بشه. یک، مسئله تحریم‌هایی که در آینده اعمال خواهد شد. دو، معوقه‌ها و فساد بزرگی که در این بخش از اقتصاد ایران هست. و سوم، ناکارآمدی این نظام که به هر حال مراکز پژوهشی داخلی و بین‌المللی هم به اون اقرار دارن. بنابراین این سه مشکل در مجموع باعث میشن که این مجموعه ناکارآمد باشه و تأثیر منفی داشته باشه در کل اقتصاد ایران، به ویژه در مورد سرمایه گذاری، رشد اقتصادی و ایجاد اشتغال در چارچوب اقتصاد ایران.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبرها و گزارش‌های ما، اتفاقای دور و برتون یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
اما در نیویورک قاضی یک دادگاه فدرال هاکان آتیلا معاون هالک بانک ترکیه را به 32 ماه زندان محکوم کرد. محکومیت این بانکدار ترک به دلیل نقض تحریم‌های دولت ایران پیش از توافق اتمی برجام اعلام شده است. جزئیات بیشتر را از همکارم نادر صدیقی در واشنگتن بشنویم.
مهمت هاکان آتیلا، یکی از معاونان بانک دولتی هال بانک در ترکیه، روز چهارشنبه به 32 ماه زندان در آمریکا محکوم و روانه زندان ایالتی در نیویورک شد. قاضی ریچارد برمن که ریاست دادگاه بخش منهتن نیویورک را بر عهده داشت، تخفیف قابل توجهی برای آقای آتیلا در نظر گرفت و او را تنها به اندکی بیش از 2.5 سال حبس محکوم کرد. دادستان فدرال برای آقای آتیلا 15 تا 20 سال زندان تقاضا کرده بود و وکیلان مدافع او متقابلاً از رئیس دادگاه کمتر از 4 سال زندان را خواسته بودند. دادگاه این کارمند 47 ساله بانک دولتی ترکیه در 3 ژانویه گذشته پایان گرفت. خبرگزاری ها خبر محکومیت آتیلا را بیدرنگ منتشر کردند و اسوشیتد پرس در گزارشی گفت که سخنگوی رجب طیب اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه، نتیجه دادگاه آتیلا و حکم صادره از سوی دادگاه را افتضاح‌آمیز خوانده و آن را محکوم کرده است. به گفته دادستان‌های فدرال، هاکان آتیلا عضوی از یک شبکه توطئه‌گر نقض‌کننده تحریم‌ها علیه جمهوری اسلامی ایران بود که در سال 2011 میلادی، 7 سال پیش، میلیاردها دلار از درآمدهای ناشی از فروش نفت ایران را با شیوه‌های پولشویی جابجا کرده و با عوامل حکومت ایران ارتباط نزدیک داشته است. خبرگزاری رویترز هم گفته است که این پرونده حقوقی بر روابط دیپلماتیک آنکارا با واشنگتن سایه افکند و طیب اردوغان چند بار از این پرونده با عنوان وسیله‌ای برای حمله به دولت خود یاد کرد. به گفته مقام‌های دادستانی منهتن در نیویورک، رضا زراب، یک شهروند ایرانی ترکیه‌ای که از بازیگران اصلی شبکه ناقضان تحریم ایران در ترکیه بوده و خود به تقلب و پولشویی اعتراف کرده، شهادت داده که مهمت هاکان آتیلا از اعضای مهم و مؤثر در دور زدن تحریم‌ها و پولشویی به سود جمهوری اسلامی بوده است. رضا زراب نیز خود اکنون در آمریکا زندانی است.
گزارش همکارم نادر صدیقی رو میشنیدید. نگاهی دوباره داریم به سرخط چند خبر مهم. به گزارش خبرگزاری رویترز، دولت چین و پالایشگاه‌های این کشور اظهار امیدواری کردند که واردات نفت از ایران ادامه پیدا کند، اما از دادن تضمین خودداری کردند. صدر اعظم آلمان روز چهارشنبه با تاکید بر اینکه توافق هسته‌ای با ایران توافق ایده‌آلی نیست گفت، با این حال خروج از این توافق در شرایط فعلی اشتباه است. دونالد توسک رئیس شورای اروپا میگوید تصمیم رئیس جمهوری آمریکا در خروج از برجام نشان داد که اروپا باید توهماتش را دور بریزد. وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران از مقاومت کاربران شبکه‌های اجتماعی در مقابل دستور قضایی مسدودسازی پیام‌رسان تلگرام خبر داد. سران اتحادیه اروپا امروز چهارشنبه گزینه‌های مختلف برای حفظ برجام را در صوفیه بلغارستان بررسی می‌کنند. و انور ابراهیم معاون سابق نخست وزیر مالزی در پی عفو کامل از سوی پادشاه این کشور روز چهارشنبه از زندان آزاد شد. بنابر گزارش برخی منابع عراقی، ائتلاف به رهبری مقتدی صدر موسوم به ائتلاف سائرون با تصاحب 54 کرسی در صدر انتخابات پارلمانی عراق قرار گرفته است. پس از سائرون ائتلاف نصر به رهبری حیدر عبادی نخست وزیر فعلی و سپس ائتلاف فتح به رهبری هادی آمری فرمانده شبه نظامیان شیعه موسوم به هشت شعبی قرار دارند. پیروزی جریان صدر در انتخابات پارلمانی عراق در حالی است که این جریان سیاسی مذهبی به صراحت اعلام کرده که برای تشکیل دولت آینده در عراق قصد ندارد با گروه‌های سیاسی نزدیک به حکومت ایران همکاری کند. برای بررسی بیشتر این تحولات ساعتی پیش گفتگویی کردم با علی صدرزاده، تحلیلگر مسائل جهان عرب در آلمان، و نخست ارزیابی او را درباره دلایل پیروزی ائتلاف جریان صدر در انتخابات پارلمانی عراق جویا شدم.
علتش فکر میکنم که دو چیز هستی که وجود فساد بسیار زیاد در دستگاه دولتی عراق، چون فسادی که در عراق وجود داره در خیلی از کشورها بی‌نظیر هست. دوم اینکه نفوذ خارجی ها در عراق، یعنی هم ایران هم آمریکا، و مقتدی صدر با اتخاذ این موضع که من هم با فساد میخواهم مبارزه کنم و هم با نفوذ ایران و آمریکا میخواهم مبارزه کنم و علاوه بر این میخواهم تقسیم قدرت رو بر اساس طائفی، اون چیزی که عراقی ها میگن، یعنی بر اساس وابستگی به سنی بودن، شیعی بودن، کرد بودن رو میخوام از بین ببرم و اون کسی که لایق تره یک حکومت تکنوکرات تشکیل بدم. این دلایل باعث پیروزی آقای صدر شد، به خصوص موضع به اصطلاح فاصله گرفتن از ایران خیلی خیلی تاثیر داشت. اینکه گروه های دیگری هم، آقای العبادی هم که گویا نفر دوم شده، در حقیقت فاصله ای که گرفته در یک سال اخیر به صورت بسیار ملموسی از ایران و اینکه سعی کرده یک موضع بینابینی ایجاد بکنه، هم استقلال عراق حفظ بکنه هم اینکه ایران رو ناراضی نکنه، باعث شده که نفر دوم بشه.
آقای صدرزاده، برخی گزارش‌ها حاکی از حضور قاسم سلیمانی فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران ایران در عراق هست برای آنچه که گفته شده نظارت او بر تشکیل دولت آینده در عراق. اگر این خبر درست باشه، آقای سلیمانی در عراق چه دستور کاری رو داره دنبال می‌کنه؟
من فکر میکنم که الان مبارزه در درون این گروه هایی که وارد پارلمان شدن انجام گرفته که چه ائتلافی به وجود بیاد و کی نخست وزیر بشه و کی دولت داشته باشه. آقای مقتدی صدر برنده این انتخابات اعلام کرده که به هیچ وجه با گروه های طرفدار ایران نمیخواهد وارد ائتلاف بشه، یعنی با آقای آمری و آقای نوری المالکی حزب عدبه. ولی آقای عبادی همونطور که گفتم نخست وزیر فعلی، یک فاصله های ملموسی با ایران گرفته، مثلی که آقای صدر حاضر است با آقای عبادی و جریان عمار حکیم، جریان حکمت، با اینها یک ائتلافی تشکیل بده تا بتونه یک ائتلاف به اصطلاح فاصله دار از ایران تشکیل بده. ایران این خطر رو میدونه و من فکر می‌کنم وجود آقای قاسم سلیمانی در عراق درست هست. ایشون هم رفته اونجا که یک ائتلافی درست کنه از آقای مالکی، هشت شعبی و اتحادیه میانی کردستان که به ایران نزدیکی داره، و آقای عبادی که 100% مخالف ایران نیست. به هر حال آقای عبادی به اصطلاح وزنه ای شده که هر دو طرف دارن به طرف خودشون میکشن. بایستی منتظر بود ببینیم کدام یک طرف از این دو طرف پیروز میشن. فکر میکنم حضور آقای سلیمانی به خاطر این است که یک ائتلاف طرفدار ایران تشکیل بده.
آقای صدرزاده، در صورت موفقیت جریان مقتدی صدر به تشکیل دولت در عراق، آینده مناسبات ایران و عراق رو چگونه پیش بینی میکنید؟
مقتدر صدر در مورد ایران کم کم داره به یک مواضع واقع بینانه میرسه، یعنی در حقیقت میخواهد فاصله عراق رو از عربستان سعودی و ایران به طور مساوی بکنه، یعنی نه رابطه رو با ایران تیره بکنه، نه مثل آقای نوری المالکی و یا هشت و شعبی در حقیقت فرمانبر ایران باشه و به یک روابط معقولی با ایران برسه، در پی تیره کردن نیست. ولی سوال این است که ایران با رابطه معمول با عراق رضایت خواهد داد یا اینکه تصورش از عراق یک حکومت دست نشانده هست؟ بایستی منتظر بشیم که ایران تا چه حد عراق آینده رو میپذیره. مقتدی صدر گفته ما رابطه دوستانه با ایران خواهیم داشت ولی فاصله با ایران خواهیم داشت. اینکه ایران این رو میپذیره، این هم در چنین شرایطی که هم در سوریه در تحت فشار هست، هم با رفتن آقای ترامپ از برجام تحت فشار هست، هم فکر میکنم مسافرت آقای ظریف به اروپا اون چنین دستاوردی نداشته، بنابراین در این موضع ضعیفی که ایران قرار داره اگر ائتلاف مقتدی صدر و تا حدودی مخالفین ایران تشکیل بشه، عکس العمل ایران چه خواهد بود پیش بینیش مشکل هست. ولی فکر میکنم ایران مجبور بشه بپذیره که با یک دولت به اصطلاح معمولی در عراق کنار بیاد که فاصله معمولی با داشته باشه با ایران. فکر میکنم که دوران بودن حکومتی در بغداد که 100% فرمان بردار ایران باشه مثل نوری المالکی، اون دوران به سر رسید.
علی سعدزاده تحلیلگر مسائل جهان عرب بود و ارزیابی داشت به نتایج انتخابات پارلمانی در عراق.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
اما گزارش‌ها از ایران حاکی است که اعتراضات در شهر کازرون از سر گرفته شده است. بنابر تصاویر منتشر شده در فضای مجازی، تظاهرکنندگان در این شهر استان فارس روز چهارشنبه بار دیگر شعارهایی در اعتراض به طرح تقسیم کازرون سر دادند. بیشتر بشنویم از همکارم بکتاش خمسه‌پور.
شهر کهن کازرون در استان فارس باز شاهد گرد همایی و راهپیمایی معترضان به طرح تقسیم آن شهرستان بوده است. اجتماع و تظاهرات در کازرون روز چهارشنبه از یک میدان شهر آغاز گشت و بنابر تصاویر منتشر شده در اینترنت و سایت‌های خبری، معترضان شعار تظاهرات ماه گذشته در مصلای کازرون را که در تظاهرات کشاورزان در اصفهان هم تنین افکنده بود تکرار می‌کردند. معترضان با تجمع در یکی از میدان‌های اصلی شهر همچنین شعار می‌دادند: در هفته‌های گذشته با تصویب طرح تقسیم کازرون در دفتر تقسیمات کشوری، اعتراضات در آن شهرستان جریان یافته که تعطیلی مغازه‌ها و در برخی موارد درگیری با ماموران امنیتی را به دنبال داشته است. طرح یاد شده که هنوز باید در هیئت دولت به تصویب نهایی برسد، با جدا کردن دو بخش چنار شاهیجان و قائمیه از شهرستان کازرون، شهرستان جدیدی به نام کوه چنار را پدید می آورد. احسان مهرابی، خبرنگار سابق مجلس شورای اسلامی که اینک ساکن آلمان است، در گفتگو با رادیو فردا دلایل اعتراضات را چنین تشریح می کند:
معترضان معتقدند که ایجاد یک شهرستان جدید در کازرون عملا به معنای تجزیه این شهرستان خواهد بود، چرا که این شهرستان هویت تاریخی قدیمی داره و جدا شدن این بخش که در واقع یک بخشیش هم به نوعی شهرها و روستاهایی هستند که میراث طبیعی محسوب میشن، به معنای تجزیه و از بین بردن هویت طبیعی و تاریخی این شهرستان هست. اما از سوی دیگه مقامات استان فارس اعلام کردند که بخشی از دهستان ها بنا هست وارد شهرستان جدید بشن و این مطالبه به نوعی وجود داره. البته مقامات وزارت کشور اظهارات بسیار متناقضی در این باره داشتن. معترضان همینطور نماینده این شهرستان رو متهم میکنن که به هر حال به دلایل مختلفی از جمله اینکه پایگاه رأیش در اون منطقه هست که میخواد جدا بکنه از شهرستان کازرون پیگیر این موضوع هست.
اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری اسلامی قبلا خواهان حل و فصل موضوع کازرون شده و گفته بود نمی شود مردم هر روز به خیابان بیایند و عده‌ای هم به گفته او سوار موج شده شعارهای خود را بدهند. طرحهای تقسیمات کشوری در دوران پس از انقلاب سال 1357 طی قریب به 40 سالی که از عمر جمهوری اسلامی در ایران می گذرد در موارد متعددی با اعتراضات اجتماعی روبرو و بحرانزا بوده است. احسان مهرابی، روزنامه نگار.
بحث تقسیمات کشوری همواره بحثی بوده که حاشیه ساز بوده در سالیان پس از پیروزی انقلاب اسلامی و بارها تجمعات مختلف در اعتراض به موضوعات تقسیمات کشوری برگزار شده و حتی برخی از این تجمعات کشته هم داشته. دولت هم بارها بحث تقسیمات کشوری رو وعده داده که طرح جامعی در این باره داره. در استیضاح وزرای کشور از علی اکبر ناطق نوری گرفته تا عبدالله نوری موضوع تقسیمات کشوری همواره مطرح بوده، ولی دولت به دلیل همین حساسیت ها و درگیری هایی که وجود داره در نهایت نتونسته مدل نهایی تقسیمات کشوری رو یک طرح جامعی ارائه بکنه و به نوعی در چش و قوس های سیاسی همواره این موضوع مطرح شده. به جز درگیری هایی که در شهرستان ها وجود داره عملا بحث طرحی برای ایجاد ایالت ها یعنی تبدیل کشور به 10 ایالت وجود داشته و طرحهای دیگه، ولی هیچ کدوم از این طرحها بالاخره به دلیل این حساسیت‌ها قابل اجرا نبوده و دولت‌ها ریسک نکردن که بخوان طرح‌ها را اجرا بکنن.
اعتراضات ایران در ماه‌های گذشته گسترده‌تر شده و در پی رشته تظاهرات سراسری دی ماه شهرهای گوناگون کشور شاهد گردهمایی‌های اعتراضی به دلایل مختلف بودند. در رشته تظاهرات سراسری ایران در دی ماه کازرون یکی از بیش از 100 شهر کشور بود که صحنه اعتراضات نسبت به وضع موجود بود.
گزارش همکارم بکتاش خمسه‌پور بود از ادامه اعتراضات در کازرون به خاطر طرح تقسیمات شهری.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اما با یک نشست خبری جشنواره فیلم‌های ایرانی پنجمین دور از فعالیت سالانه خود را در شهر کلن آلمان آغاز کرد. در فستیوال امسال 13 فیلم بلند با زیرنویس آلمانی و 8 فیلم کوتاه تا دوشنبه آینده در یک سینمای معروف شهر کلن نشان داده می‌شوند. بیشتر بشنویم از همکارم شهرام میریان.
با همکاری خانه سینما و مرکز فیلم‌های مستند و تجربی در تهران 5 سال پیاپی است که در چنین روزهایی جشنواره فیلم‌های ایرانی در شهر کلن آلمان آغاز به کار می‌کند. این فستیوال تا سال پیش در سالن سینمای موزه لودویگ در شهر کلن برپا می‌شد، اما این بار در یک سینمای معروف و قدیمی شهر کلن به نام اودئون با مدیریت هنری یک منتقد فیلم در آلمان به نام یوزف شینله برگزار می شود. روز سه‌شنبه در نشست خبری این جشنواره گفته شد هرچه از عمر این رویداد فرهنگی هنری می گذرد تصندرکارانش به اهداف اصلی که همانا ارتباط سازنده میان سینمای ایران و اروپاست نزدیک و نزدیکتر می شوند. همچنین گفته شد فستیوال فیلم‌های ایرانی در تلاش است از تمامی توان و از ظرفیت خود بهره گیرد تا فیلم‌های ایرانی نه تنها به سینماهای آلمان و دیگر کشورهای اروپایی بلکه به سینماهای آمریکای شمالی و استرالیا هم راه یابد. سیامک پورشریف مدیر جشنواره به دنبال این نشست خبری در گفتگو با رادیو فردا یادآور شد با زیرنویس کردن اکثر 13 فیلم بلند فستیوال امسال دیگر هدف در این خلاصه شده که آلمانی زبانها هم از فیلم‌های منتخب ایرانی در شهر کلن دیدن کنند. سیامک پورشریف:
ما سعیمون برای اینی که سینما ایران نه فقط به ایرانیان، بلکه آلمانیایی که تو اینجا تو شهر هستن نشون بدیم. اولین کاری که کردیم لوکیشن فستیوال رو تغییر دادیم. رفتیم تو سینما، سینمای اودئون بهش میگن توی کلن، که سینمای قدیمی است با دو تا سالن، و این سینما خودش تماشاگرای خودشو داره و الان 3-4 هفته است که تریلر فستیوال ما داره تو این سینما پخش میشه. به همین فیلم هم زیرنویس آلمانی کردیم که بتونیم آلمانی تماشاگرای بیشتری رو بکشونیم به سینما. این تجربه جدید ماست. ما حتی سال گذشته تو برلین انجام دادیم و خیلی خیلی موفق. یه کار دیگه بزرگی که ما کردیم، در واقع برای ما خیلی بزرگ به نظر میاد، برای این کارش زیاد بود. ما امسال یه هیئت جوری داریم، 7 نفر هستن. رئیس هیئت جوری آقای توماس ماخت، یکی از بهترین فیلمبردارای دهه 70 و 80 و 90 میلادی، کارهای وندرس رو انجام داده، کارهای خیلی از کارگردانای بزرگ آلمانیشون رئیس هیئت جوری هستن. تو این هیئت جوری به غیر از ایشون 6 نفر دیگه هم هستن، آقای علی امینی، آقای علیزاده کوشی جلالی، بعد از ایران هم آقای فرهاد توحیدی میان. به هر صورت این هیئت جوری بهترین فیلم بلند و بهترین فیلم کوتاه آخرش یه تندیسی تقدیم میکنه. اینم جزء تغییراتی که ما تو این فستیوال دادیم. ببینید ما همه فیلمسازا رو دعوت کردیم با فیلماشون. ولی خب بعضی مثلا آقای رسولوف که اصلا نمیتونه بیاد بخاطر این ممنون خروجه. یا آقای مانی حقیقی نمیتونه بیاد بخاطر اینکه داره فیلم بعدی انجام میده. ولی من بیشتر سعی کردم جوونا رو دعوت کنم. 6 نفر جوونایی هستن که اینا فیلمای کوتاه میسازن. این فیلم کوتاه هم یه جایگاه خاصی تو ایران داره و اینا در واقع استعدادای سینمای ما هستن. جوونا بیان که بتونن حرف بزنن، صحبت بکنن. بعد ما بخش ویژه داریم برای آقای شهرام مکری. آقای شهرام مکری یکی از با استعدادترین جوانان سینما ایرانه که ایشون خودشون هم میان فیلمای کوتاهشون نشون میدن و دو تا فیلم بلندش رو. اولین فیلمش به نام اشکان که فیلم اولیه است و سومین فیلمش به نام هجوم که امسال تو پانورامای برلین بوده.
آقای پورشریف، مدیر جشنواره فیلم‌های ایرانی، در ادامه این گفتگو همچنین یادآور شده همین فستیوال شهر کلن با تغییرات مختصری از 9 تا 13 خرداد ماه امسال در قالب جشنواره تازه‌ای در شهر برلین شروع به کار می‌کند. مدیر هنری فستیوال فیلم‌های ایرانی در برلین را فریدریش یگر، رئیس انجمن منتقدان فیلم در آلمان، بر عهده خواهد گرفت. وزارت خارجه آلمان مانند 5 سال گذشته حامی اصلی مالی جشنواره فیلم‌های ایرانی است. شهرام میریان، رادیو فردا.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
اما نوبتی هم باشه، نوبت میرسه به خبرهای ورزشی با همکار خوبم حبیب روشنزاده.
تیم ملی فوتبال ایران که خود را برای بازی تدارکاتی روز شنبه مقابل ازبکستان آماده می کند، همچنان در اردوی تمرینی با کمبود بازیکن روبروست. روز چهارشنبه کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فقط 6 بازیکن در اختیار داشت و با این 6 نفر تمرین کرد. کریم انصاری فرد، مهدی طارمی، مهدی ترابی، علی قلی‌زاده، محمد رضا خانزاده و احسان حاج‌صفی. 29 بازیکن که در داخل و خارج درگیر باشگاه‌های خود هستند از غایبین تمرین روز چهارشنبه در پژوهشگاه صنعت نفت در تهران بودند. گرچه گروهی از کارشناسان معتقدند تمرین با 6 بازیکن نمی‌تواند تأثیرگذاری آنچنانی در راه آمادگی تیم داشته باشد و تیم ملی را برای ارزیابی به مصاف ازبکستان بفرستد، ولی برخی از بازیکنان تیم ملی از جمله طارمی، ترابی و انصاری فرد می‌گویند مؤثر است.
با توجه به اینکه هنوز اندازه یه تیم کامل هم تو تمرین حضور ندارم، به نظرت بازی با ازبکستان میتونه تأثیر واقعی خودش رو داشته باشه برای تیم ملی؟
به نظر من قطعا تأثیر داره که آقای کیروش این بازی رو برنامه‌ریزی کردن، چون میتونه به بچه‌های جوانی مثل خود من کمک کنه، تجربه خوبیه واسه ما.
دیدار ایران و ازبکستان برای آمادگی تیم ملی فوتبال ایران در راه جام جهانی 2018 روسیه ساعت 1:09 شنبه شب در ورزشگاه آزادی برگزار می‌شود. قرار است صرف امروز و فردا ملی پوشان استقلال و پرسپولیس هم به اردو ملحق شوند. تیم ملی فوتبال عربستان یکی از نمایندگان قاره آسیا در جام جهانی 2018 در یک بازی تدارکاتی که با تیم ملی فوتبال یونان برگزار کرد 2-0 پیروز شد. در این بازی رهبری تیم ملی فوتبال عربستان را سرمربی جدید آرژانتینی تبار اسپانیایی آن خوان آنتونیو پیزی عهده‌دار بود. مسابقه در شهر سویا برگزار شد و در شرایطی که عربستان با 1 گل از یونان جلو بود، در دقیقه 43 داور اسپانیایی یک بازیکن یونان را اخراج کرد و یونان 10 نفره شد. به گزارش تلویزیون عربستان، تیم ملی فوتبال این کشور در نیمه دوم نیز 1 گل توسط محمد کنو وارد دروازه یونان کرد و مسابقه 2-0 به سود عربستان پایان یافت.
كل هذا كأنه في مواجهة المرمى يأتي بهدف ثاني للأخضر السعودي كأنه الآن
تیم ملی فوتبال عربستان در جام جهانی 2018 با تیم‌های روسیه، مصر و اوروگوئه همگروه است و بازی افتتاحیه جام جهانی را 4 هفته دیگر در مقابل روسیه برگزار خواهد کرد. در اروپا فینال مسابقات فوتبال لیگ اروپا ساعتی پیش میان دو تیم اتلتیکو مادرید از اسپانیا و مارسی فرانسه در شهر لیون فرانسه آغاز شده است که هم اکنون ادامه دارد. و در آمریکا بسکتبال قهرمانی کشور در مرحله فینال در دو کنفرانس شرق و غرب همچنان ادامه دارد. در فینال کنفرانس شرقی باستون با 2-0 از کلیولند پیش افتاده. در غرب گولدن استیت 1-0 از هیوستون پیش است. هر تیم برای قهرمانی به 4 نیاز دارد. برندگان شرق و غرب قهرمان آمریکا را تعیین خواهند کرد.
ساعت 49 بامداد به وقت تهران هست. به پایان مجله نیمه شب از رادیو فردا رسیدیم. ممنون که ما رو در این مجله همراهی کردید. در ادامه دعوت میکنم که شنونده برنامه هفتگی صحنه از دیگر همکارم بابک غفوریازر باشید. بدرود و خدا نگهدار.
صحنه، نگاهی رادیویی به دنیای تصویری.
سلام و درود. شماره تازه مجله هفتگی صحنه را میشنوید. من بابک غفوری آذر هستم و در این شماره از نمایش فیلم‌های جدید فیلمسازان ایرانی در جشنواره کن خواهید شنید. با صحنه همراه باشید.
سینمای ایران.
هفته 71 دوره جشنواره فیلم کن به روزهای پایانی خود نزدیک می شود و به تدریج گمان زنی ها درباره برندگان احتمالی این معتبرترین جشنواره سینمایی دنیا شدت می گیرد. این جشنواره سه شنبه گذشته با نمایش فیلم تازه اصغر فرهادی، فیلمساز شناخته شده ایرانی با نام همه می دانند آغاز شد. آقای فرهادی این فیلم را سال گذشته در اسپانیا با بازی بازیگران شناخته شده چون خاویر باردم، پنلوپ کروز و ریکاردو دارین ساخت. فیلمی درباره بازگشت زنی میانسال به زادگاهش شهری کوچک در اسپانیا که با روبوده شدن دختر نوجوانش همراه می شود. پیگیری ها برای یافتن دختر باعث برملا شدن ناگفته هایی از زندگی گذشته این زن و اطرافیانش می شود. چگونگی ساخت فیلم در اسپانیا و به زبان این کشور پس از موفقیت‌های اخیر آقای فرهادی پرسشی بود که از همان زمان انتشار خبرهای ساخت این فیلم مطرح شد. او در نشست خبری این فیلم در جشنواره کن در پاسخ به این پرسش‌ها چنین گفت:
این اعتقاد رو دارم و بارها این گفتم که اصلا یکی از دلایلی که در فرهنگ‌های دیگه با این فیلم کار کردم و با این کلمه‌ای کار کردم اینه که من احساس می‌کنم این قدری که میدیاها این تصور رو اجرا کردن که آدم‌ها در گوش و کنار دنیا با هم متفاوتن واقعیت نداره. ما به لحاظ احساسی همه آدم‌ها در همه جای دنیا بیشتر شبیه همینطور متفاوته. عشق، نفرت، خشم، در همه اینها حساییه که در همه جای دنیا شبیه همه، ولی شکل بیان این احساسات در فرهنگ‌های مختلف متفاوته.
مضامینی که در فیلم‌های پیشین اصغر فرهادی دیده می‌شد از جمله پنهانکاری، قضاوت، تأثیر اقدامات گذشته و ارزیابی اخلاقی درباره آنها در فیلم همه می‌دانند هم قابل ردیابی است. با این همه به نظر می‌رسد این بار سازنده فیلم‌های تأثیرگذاری چون فروشنده و جدایی نادر از سیمین کوشش کرده داستانی نچندان پیچیده با پایانی روشن و بدون ابهام را روایت کند که تا حدودی برای پیگیران آثارش غیر منتظره محسوب می شود. بر همین اساس در نشست خبری فیلم در این باره از او سوال شد که او چنین پاسخ داد:
در واقع بیشتر فیلم های من پایانش چون که الان خیلی نوشتن پایان بازه، خیلی خودم موافق این اصطلاح نیستم ولی مخالفتی هم باشه می کنم. من دلم میخواد وقتی قصه تموم شد یه قصه دیگه تو ذهن تماشاگر شروع بشه و همیشه فیلم میره اون قصه ای رو که داشته میگیم یه نقطه میرسه، ولی دلم میخواد که اون وقتی از سالن میره بیرون قصه در ذهنش یه قصه جدید شکل بگیره، یه فیلم دیگه تو ذهنش شکل بگیره که این آدم ها چه سرنوشتی پیدا کنن. اساسا ما فیلمی با اون همیشه میمونه که بیشتر نگران سرنوشت کاراکتراش باشیم و این کاریان ها کمک میکنه به این ایده. در واقع اینها یک فیلم با دو آغاز، یکی آغازی در ابتدا میبینیم، یکی آغازی که در انتهای میبینیم.
همه میدانند بدون در نظر گرفتن محدودیت‌های حاکم در ایران برای نمایش فیلم‌ها ساخته شده است. از این نظر مشخص نیست که آیا امکان نمایش عمومی آن در سینماهای ایران وجود خواهد داشت یا نه. هرچند آقای فرهادی میگوید امیدوار به نمایش آن در ایران است. برخورد منتقدان بین المللی با فیلم همه میدانند به گرمی چند فیلم اخیر آقای فرهادی نبود، هرچند نمایشش در سینماهای فرانسه همزمان با جشنواره کن با استقبال خوب تماشاگران روبرو شده و جزو فیلم‌های پرفروش یک هفته اخیر است. اما سرخ، فیلم دیگری که به کارگردانی یک کارگردان ایرانی در بخش مسابقه این دوره جشنواره کن حاضر است، در نیمه‌های جشنواره بدون حضور سازنده‌اش جعفر پناهی به نمایش درآمد. آقای پناهی که با حکم دادگاه ممنوع از فیلمسازی و خروج از ایران شده، برای نخستین بار است که در بخش مسابقه جشنواره کن شرکت می کند. او پیشتر با فیلم های بادکنک سفید، طلای سرخ و این یک فیلم نیست در بخش های دیگر جشنواره کن از جمله نوعی نگاه شرکت کرده بود. سرخ فیلمی جاده‌ای و روایت سفر جعفر پناهی و بهناز جعفری به یکی از روستاهای اطراف میانه برای پیدا کردن دختری است که با فرستادن ویدیویی از آنها کمک خواسته است. در این ویدیو دختر جوان با بازی مرضیه رضایی از مخالفت خانواده‌اش با تحصیل او در دانشگاه میگوید و ظاهراً خود را حلق‌آویز می‌کند. فیلم روایت تلاش پناهی و جعفری برای پیدا کردن این دختر و صحبت با خانواده و اطرافیان اوست.
ببخش شما مرضیه میشناسی؟
نگز بارده که دانشگاه تا قبول آلوم اونو دیرون
حسن گلمسن از مشترونن ادن بی دانه از باشنه قزدن ادن گلمسن بیز ده بیرخ به گلمسن.
در غیاب آقای پناهی، بهناز جعفری و مرضیه رضایی از بازیگران، امین جعفری فیلمبردار و مستانه مهاجر تدوینگر فیلم سرخ همراه فرزندان آقای پناهی در فرش قرمز فیلم سرخ شرکت کردند. در نشست خبری فیلم، مستانه مهاجر در پاسخ به سوال من درباره شرایط ساخت این فیلم در ایران و اینکه آیا آقای پناهی توانسته بدون فشارها و محدودیت‌هایی این فیلم را بسازد، چنین پاسخ داد.
بله، شرایط استاندارد فیلمسازی رو داشتم برای پناهی و اینکه همه ما ها، حالا من به عنوان ادیتور ولی هم به همکار جعفر، خیلی توی شرایط درست ساخت فیلم بودیم با محدودیت‌های خود اونا چیزایی که خود جعفر همیشه حلش میکنه.
امکان نمایش فیلم سرخ در ایران دیگر سوالی بود که از عوامل آن پرسیدم و پاسخ مستانه مهاجر تدوینگر فیلم با آن چنین بود.
در رابطه با اکران در ایران اگر بخوام حرفی بزنم، چون میدونم که یعنی میشناسم هم جعفر حمید، اون یکی از آرزوهاش که این فیلم در ایران اکران بشه، چون فیلم بدون مسئله است، فیلم خیلی فیلم جوستی و خیلی اجتماعی و قصه‌ای داره و بله خیلی 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 دوست داریم که این اتفاق بیفته و حاضر بود براش هر کاری که، یعنی حالا نمیخوام بگم که اینجا نه اولین که حاضر بودش که حتی هیچ فستیوالی نره این فیلم و در ایران اکران میشه، خیلی دوست داره که این اتفاق بیفته و آرزوشه.
با وجود آنکه سرخ اثر کارگردانی شده تر و قصه گوتری نسبت به فیلم‌های اخیر آقای پناهی است، اما همچنان با فیلم‌های مهم کارنامه چون دایره و طلای سرخ فاصله دارد. با این همه نماینده جدی از فیلم‌های انتقادی سال‌های اخیر ایران محسوب می‌شود و استقبال منتقدان خارجی از آن هم در مجموع بهتر از فیلم آقای فرهادی بود. از دیگر سینماگران ایرانی حاضر در کن امسال، گلشیفته فراهانی است که با بازی به نقش یک دختر کرد ایزدی در فیلم فرانسوی دختران خورشید در بخش مسابقه حاضر است. این فیلم که به کارگردانی ایوا هسن ساخته شده، اثری زنانه درباره جنگ سوریه محسوب می شود که البته با استقبال سرد منتقدان مواجه شد.
ار پرسیار الله خوب کیم چنیک ده توانیم برکی بکنیم اگر دشمن هات بردمم آیده توانم تقیلی بکنم.
علی عباسی که با فیلم دومش به نام مرز به نمایندگی از سوئد و دانمارک در بخش نوینگاه جشنواره کن شرکت کرده، از دیگر سینماگران ایرانی تباری بود که به این جشنواره آمده است. فیلم او درباره زنی میانسال با توانایی‌های ویژه از پراستقبال‌ترین فیلم‌های بخش نوینگاه است که احتمال دریافت جایزه در این بخش برای آن هم وجود دارد. ساخته آخر رامین بهرانی، فیلمساز ایرانی مقیم آمریکا، هم در بخش نمایش‌های ویژه جشنواره کن به نمایش درآمد. این فیلم با نام فارنهایت 451 اقتباس جدیدی است از این داستان مهم ری برادبری که با بودجه قابل توجه و با حضور بازیگران شناخته شده ای چون مایکل بی جوردن و مایکل شانون ساخته شده است. امیر نادری، فیلمساز قدیمی سینما ایران که سالهاست مقیم خارج از کشور است، در نوشتن فیلمنامه این فیلم همکار آقای بهرانی بوده است. به پایان شماره دیگری از مجله هفتگی صحنه رسیدیم. هفته دیگر من بابک غفوری آذر بار دیگر همراه شما خواهم بود با تحلیلی بر برندگان این دوره جشنواره کن. تا آن زمان روز و شب خوش.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.